الرحیم بحث خارجه. قصول عزت آیت الله العظمای علوی گرگانی مباحث زن بحث تعبد به اماره روز یک شنبه ششم اسفند ماه 1391 مطابق با 13 ربیع الثانی 1434.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و
الله صلی علی محمد و اکل
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. مسئله در اینجا بود که در رابطه با وجه دومی که از مسئلهی که میخواستم بگم، جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری چگونه جمع میشد، در حالی که اگر بخواد حکم واقعی مثلا واجب باشه حکم ظاهری بگه حرام است، یا اون حکم واقعی واجب باشد حکم ظاهری بگه وجوب ندارد، این سر به حکم ضدی در میارد یا متناقضه میشد. جواب دومی که مرحوم صاحب کفایه در حاشیه رسائل دادن و همچنین در کفایه بیان کردن، آمدن فرمودن که ببینید شما حجیت را چه معنا میکنید. یه موقع شما حجیت رو معنا میکنید در اماره که میگه اماره حجتون، معنا میکنید به این معنا که اگر اصاب الواقع منجزه، اگر خالف الواقع معذره، عذره. در خود اماره دیگه جعل حکم نشه، فقط عنوان اماره عذریت و تنجز گرفته بشه. خب در این فرض اگر اماره هیچ گونه حکم جعل نشه براش، حجیت رو معنای حکم نگیری، فقط منجزیت این دل اصابه، معذریت این دل مخالفه. اونجا ما دوتا حکم نداریم که، یه حکم بیشتر نداریم که همه حکم واقعیست، دوتا نداریم، تعدد نداره تا بخواد تضاد بشه، جمع ضده بشه یا جمع متناقضه. این فرض که خیلی روشنه. فرض دوم این است که نه، ما حجیت را از نظر مستتبعه حکم بدانیم، یعنی بگیم شارع وقتی میگه امار حجتون، یعنی حجیت موجب این که جعل حکم تکلیفی هم در موردش بشه، نه مثل صورت اول حکم نبود. نه، یه موقع میگیم شارع جعل الامارت حجتن، یعنی شوجتن، یعنی یجب العمل بالاماره، حتما باید به اماره عمل بکنیم، این وجوب بگیم. خب این یجب العمل که گفتیم قهرن یه حکم اینجا به وجود میاد، یا به فرمایش شیخ بیان بگیم، بگیم جعل حجیت به این معنا باشه، شارع اول حکم تکلیفی رو بیان میکنه، ینتزع منه الحجیه، اما علی کل باید حکم تکلیفی باشد، ینتزع مثل در باب حکم زمان که زمان حکم وضعی استفاده از حکم تکلیفی میشه. در این دو صورت، این دو صورتی که آخری اشاره کردیم، در این دو صورت فرمودن که راست میگید، اینجا موجب حکمی میشه، جمع بین الحکمی شده، یعنی دو تا حکم داریم، یکی حکم واقعی داریم یه حکم ظاهری، ولی مستلزم جمع بین الحکمین ضدیه اول متناقضه نیست، نه ضدین است نه متناقضین است، نه در موافقتش مثلین است. چرا نیست؟ جهتش اینه، چون در جای میگن حکم هین با هم متضاد دستن یا متماثلن، که هر دو حکما فعلیت داشته باشه، هم حکم واقعی فعلی باشد هم حکم ظاهری فعلی باشه. اگر هر دو فعلیت داشته باشه راست میگید. اینجا هست که میگه سر به تناقض در میارد، سر به تضاد در میارد. اما اگر بنا باشد که نه، یکی فعلی باشه دونه دیگری، یه دونه فعلی باشه دونه دیگری. اینجا تعبیرات علما به سه گونه تعبیر کردن، تفاوتشون رو، اختلاف بین حکم واقعی و ظاهری رو سه جور تعبیر شده. سه جور چیه؟ یک، بگیم حکم الواقعی شعنیون و حکم الظاهری فعلیون. بعد یا به این تعبیر گفتن، گفتن درسته که دوتا حکم داریم، ولی یکی شعنیون یکی فعلیون. اون شعنیه یعنی چه؟ شعنیه اندل اصابه حکم خودش نشان میده، اما اگر لم یصب نه دیگه. اما ظاهری فعلیون یعنی اونی که من باید دنبالش حرکت کنم و انجامش بدم ظاهریه. آقایت میگم واقعی، من نمیگه حتما، اگر رسیدم به واقع واقع باید بدم. بعضی ها اینجور تعبیر کردن تفاوت این دوتا حکم، گفتن حکم الواقعی شعنیون و حکم الظاهری فعلیون. اینجور بعضی ها تعبیر اینجوری کردن تفاوت بین الحکمه، به ان الحکم الواقعی انشائیون و حکم ظاهری فعلیون. بعضی ها این تعبیر کردن که نه، حکم واقعی انشائیه، حکم ظاهری فعلیه. این شد دوتا تعبیر. تعبیر سوم، بعضی از آقایون در کتاباشون همیشه که رسیدن نحوه اختلاف و اینجوری معنا کردن، گفتن فرق بین الحکم الواقعی و حکم ظاهری در اینه، حکم الواقعی فعلیون ولی من بعض الجهات، اما حکم ظاهری فعلیون من جمیع الجهات. چرا؟ برای که موافق و مخالف رو در نظر گرفتن که نه، حکم الفاعلی در حکم واقعی در صورت الاصابه فعلیون دون غیرها، اما در حکم ظاهری علا کل حال فعلیون، چه مصاب باشه چه نباشه. خلاصه تعبیرات علما در اختلاف بین الحکمه سه جور تعبیر شده. منظور عبارات و ناشبتاده یا حسنیه و خلاصه علا کلا میخوام بگه این دوتا حکمه هم ساق هم نیستن، هر دوشون یه چیز نمیگن بگن کتاب مجبای اجتماع زدن بشه یا متلاق زدن بشه. با این کیفیت که من توضیح دادم، عزیزان این مسئله رو حل کردن. این فرمایش مرحوم آخوند در رسائل، در حاشیه رسائل و کفایه. حالا ببینیم این فرمایش اشکال داره یا نداره. اینجا مرحوم ضیاءالدین عراقی رحمت الله علیه به حسب تقریراتشون در نهایت الافکار ایشون اشکال کردن به این بیان مرحوم آخوند در جلد سوم نهایت الافکار صفحه 70. مرحوم ضیاءالدین در جلد سوم، البته مقررش رو هاشم تقی رحمت الله علیه تا مقرر ایشون بوده، مرحوم آقای بروجردی نهای صاحب نهایت الافکار در جلد سوم صفحه 70 کلام مرحوم آقای عراقی رو نقل کرده. خب آقای عراقی چی فرمودن؟ اشکال به مرحوم آخون کردن؟ چه اشکالی کردن؟ فرمودن جناب آقای آخون، درسته که این فرمایش شما که امارات و طرق را بردید تو جایی که براش حکمی جعل نشده باشه، مثل اول اولی فقط معنای اماره منجزیت اونجا بود اول گفت که بله، شما گرچه آمدی خود نجات بدی از مخمسه، از این که حکم ظاهری را بگید معناش کنید منجزیتون اندل اصابه معذریتون اندل مخالف، حکمی پس اونجا دید دوتا حکم نداره. راست میگی، میگه اگرچه این جواب شما ما را از محضور جمع بین الحکمین ضدین یا متناقضین یا مثلین نجات داد، فرمایش شما آیا ما را نجات داد، ولی چه فایده؟ چه فایده؟ چرا ما را به یک چاله دیگر انداخت؟ این حرف شما از یه چاله ما رو نجات داد، به چاله دیگر انداخت ما رو. چه چاله؟ چاله چی چاله انداخته میتون؟ میگه چاله این که اینجور اگر برای من جعل اماره بکنه و میگه به این اماره عمل کن، خب این نقد غرض میشه، تثبیت المصلحه میشه. چرا؟ برای که ما مکلفیم بریم دنبال اون مصلحت واقعیه رو به دست بیاریم. ما باید بریم دنبال احکام الهیه که خدا برای من جعل کرده، تحصیل کنیم اون اصلاح. مصلحت واقعیه رو باید دست بیاریم، غرض مولا رو باید به دست بیاریم. غرض مولا فی الحقیقه عبارت از اون است که ما و حکم الواقعیه. خب شما چیکار کردی؟ منو آمدی سر من یه جا دیگه بند کردی که من دیگه اصلا سراغ این نرم. آمدی گفتی بنده من شما نمیخواد دنبال احکام واقعی برید، پس چی؟ عمل کن به این اماره، عمل کن بینا. خب عمل کنم به اماره، بله. دنبال واقعی نرم، بله. خب اگر دنبال واقعی نرم عمل به اماره بکنم، در زمان انفتاح باب علم باشد، در بابی که انفتاح حضوری هست هست و من برم دنبال اماره عمل عمل کنم، در حالی که نرم سراغ امام علیه السلام. امام تشریف دارم در حال انفتاح، میتونم از محضر آقا استفاده کنم، به من بگه به حرف زراره عمل کن. خب به حرف زراره عمل کنم چی میشه؟ و زراره آمد خلاف گفت. در حالی که امام جا تشریف داره، من میرفتم از امام میپرسیدم، غرض مولا رو به دست میآوردم، مصلحت ملزمه رو به دست میآوردم. شما یا آقای آخوند خراسانی آمدی ما رو اینجا قبلت انداختی، گفتی نه آقا عمل کن به حرف زراره، حرف زراره. خب رو خطا بره، آیا این درست است؟ آیا این موجب نقض غرض نیست؟ این موجب تثبیت المصلحه نیست؟ این باعث میشه که مصلحت واقعیت دست ما برد و این لایت میشه لایقان. شما نیایید برگردید به ما بگید که آقا حالا شما اینجا دارید بگید این نقض غرضه، بله. خب اگه نقض غرضه، اون آیونی هم که حجت عقلیه براشون قائم میشه به وسیله حکم العقل، برای خودشون براعت جاری میکنن، حکم عقلی جاری میکنن، خب اونا هم چه بسا نگاه میکنی خطا میرن. حجت عقلی، براعت عقلی، یاد میشه قوه عقاب بلا بیان رو خودشو چیز میکنند آقا جاری میکنه، اونجا هم چه بسا ممکنه خلاف بره، بی خود آقا اینجا قوه عقاب بلا بیان جاری کردی. از شما اونجا هم باید بگه آقا کار خلافیه، در حالی که خودتون براعت عقلی رو قبول دارید. چیز میشه؟ میگه اشتباه کردید. آجا آزی ها مرحبا میفهمد که اشتباه کردید، قیاس کردید مطلب خودتون را با حجت عقلیه. چه اشتباهی کردم؟ میگه قیام حجت عقلیه علا خلاف الواقع اگر شد، اون قیام مخالفت واقع شدنش قهریم، اون قهرم نگاه میکنی. خب من دیگه با حجت عقلی رفتم جلو و عقل منم اینقدر بیشتر درد نکرد، در نتیجه رو قهرم من اونجا دیگه مجبور شدم که خلاف واقع انجام بده، چون بیشتر از این عقلم نکشید، عقل و حکم براتر. اما به خلاف اینجایی که خود مولا بیاد به دست خودش بیاد بگه آقا عمل به اماره بکن و من از مصلحت واقعی تفهید بده، یا کار درست نیست. فرمون بین مولا اینه بگه چون لعنه مستندون الی، این موجب اختیار میکنه نقد غرض را، مستند به مولاست، چون مولا داره میگه این عمل کن، در حالی که امام تشریف داره میتونم برم خدمتش. بگه آقا نمیخواد خدمت امام بریم، با همه حجت عمل کن کافیه. اینجا نقد غرض به اختیار مولاست، تفویت المصلحه به استناد مولاست، استناد دادن به مولای حکیم تثبیت مصلحت بنده را کردن، این درست نیست، خیلی اشتباهه، این قبیه هست، هیچ وقت مولای حکیم یک کار قبیه را انجام نمیده. پس آیون یه موقع قیاس نکنن این مسئله را، اینو بله البته اینو نگفته نمونه، در حال انصداد باب علم راست میگیده. آیا آزیاد میفرماید بله نعم یسف و هازا فی حال الانصداد، راست میگه. اگر در علمی من نمیتونم خدمت امام برم، نمیتونم محضر امام شرافی بشم، ولی جا دستم از همه جا کجا قهرن، من در اینجا چکار میکنم؟ براعت جاری میکنم. برات عقلیه جاری میکنم اونجایی که برات سرده. خب اونجا چه فرق میکنه؟ چه من اماره ای را بذارم که بر خلاف بره یا اصلا اماره هم جل نکنم؟ چون علا کلاهی که من خدمت امام نمیتونم برم راب رو بستر عمل دایره بینیم که یا هیچی نگم یا اماره را بذارم گاهی اصاب الواقع بگاهی این که باز بهتره که این بهتره برای که اگه هیچی نداره هیچی ندارم اقلا به اماره عمل کن قد یسیم قد لا یسیم این که بهتر شد که پس در حال انصداد اگر میخواد انسان این کار بکنه اشکالی نداره میشه. اما در حال انفتاح نمیشه. خب از اینجا میفرماین ما اشکال دیگری هم برای ما روشن میشه و من ذالک ظهر الاشکال فیما افاده ثانیان. آیا آزیا میفرماید از اینجا بیان من کردم معلوم میشه بر عزیزان اون فرمایش دوم مرحوم آخوندم قالی از شاه که چی بود دومشون؟ من جعل اوامر طرق طریقیتن غیر مستتبع لترفیق شرعی. فرمودن که ما طرق رو معنا کنیم، طریق به معنا اینه که مستتبع حکم شرعی نباشه، شارع اون ترفیق شارع نکنه، همون صرف حجیت طریق بگه طریق حجته. آنجا هم باز این اشکال هست. چرا؟ برای که از شما سوال میکنم آیا اراده مولا در چنین جایی فعلیت دارد یا اراده فعلیت ندارد؟ در جایی که حکمم برش جلده آیا ارادت المولا که حکم واقعی باشه فعلیت داره یا ندارد؟ اگر اراده واقعی مولا در حکم واقعی فعلیت دارد اشکال همون نقد غرض ما میاد جلو. آیا مولایی که واقعا واقعی رو میخواد حکم واقعی لازم دارد میتوند به من بگه عمل کن به اماره که چه بسا خلاف میره؟ این نقد غرض میشه که این همون نقد غرضی که با بالا اشاره کردیم در حال انفتاح همون نقد غرض پیش میاد. توجه داریم؟ ولی حکم هم بوش نیست اما بنده ترخیص اجازه بده نمیشه که. ولی خب اگر واقعا فعلیت اراده هست و اراده فعلیه همون نقد غرض پیش میاد. اگر نه بگید اراده فعلی نیست پس چرا بین اماره با اصول فرق گذاشتی؟ فرق نیست بین اماره با اصول، همون که در اصول همینجوری هست نگاه میکنی فعلیت و اراده رو قائل نیستی باید در اماره هم قائل نشی. در اینجا فرق گذاشتن بین الاصول و الاماره معنا نداره که، هر دو باید مثل هم باشه. بنابراین پس این اشکالم که ایشون فرمودن بیان کردن میگه از اینجا معلوم شد که ما افاده ثانیاً اونم قابل اشکاله. این یک اشکال که به حساب خودشون مرحوم آقای آغزی یا اینا در یک ردیف قرار داده، همه را یک اشکال حساب کرده، مطابق ایشون ثانیاً قرار داده مرحوم آقا. بعد میگه و ثانیاً، این ثانیاً که الان داره میگم مال خود آغزی هست، اون ثانیه‌ای که بالا الان گفتیم فیما افاده اون ثانیه بالا آقای و ثانیه این انشاءاتی را که میکنن در باب امارات، این انشاء آیا به چه مناسبت انشاء میکنن؟ برای چی جعل ترخیص میکنن در جایی که مخالفت با واقع باشه؟ این جعل ترخیص برای چی میکنن؟ به جعل دائی میکنن عند انفتاح باب العلم و حکم العقل به لزوم الفرق. آیا در جایی که در علم بازه عقلم که میگه واجب فرض بکنن آیا میتوان انسان جعل ترخیص بکند؟ در جایی که امام علیه السلام تشریف دارد عقلم که میگه باید بیه حتما رو که واقعی به دست بیاریم، آیا میشه انشاء کرد به جعل دایی ترخیص که مرا اجازه بده دست از واقع بردارم؟ آیا این درسته؟ این معنا درست میاد؟ این معنا درست نمیاد مگر اینکه که یک قول قائل بشی که چی؟ بیاید بگید شارع مقدس در چنین جایی از حکم واقعی از نظر فعلیت دست برداشته، حکم واقعی انشائیون دیگه، لیس فعلیون. اگر بگه انشائیون شعنیون فعلی نیست، خب بل ترخیص هم اشکال نداره. چرا؟ برای که اراده واقعی که نیست، بنابراین میخواد اجازه بده که شما ترکش بکنید. اما اگر بنا باشد شما مسئله اراده واقعی مولا را فعلی بگیرید و عقلم میگه باید به دست فحص بکنی، انشائی نگیرید، و کیفه یمکن شارع جعل ترخیص بکند در مخالفت با حکم واقعی با انفتاح باب علم، فرمودن اصلا نفس این انشاءم به نظر ما اشکال دارد، باید در چنین جای حتما قائل به شأنیت بشی و این خلاف مقتضای فرض ما. فرض ما اینه که اراده اینجا فعلیه و باید طریق الی اون اراده واقعیه باشد، ما میخوایم اون رو به دست بیاریم. حالا فرق نمی کند چه این که فقط بیان بگیم امارات طریقیت محض است واسطه در اثبات هم، یا بگیم نه امارات جعل حکم براشون میشه، هیچ فرق بین این دوتا نیست از این که مستلزم نقض غرض است، ولذا حرف آقای آخوند مسئله رو حل نکرده. این اشکالیست که مرحوم آزیا رحمت الله علیه به مرحوم آخوند کرده. ما در جواب مرحوم آزیا امروز جوابی اولش میگم، فردا بقیهش بریم. ما به ایشون عرض میکنیم نفهمیدیم شما منظورتون از این انفتاح چه انفتاحیه. شما فرموده انفتاح باب العلم، چون باب علم منفتحه ترخیص موجب نقض الغرض است، نقض غرض لازم میاد، فرمودن تفویت المصلحه لازم میاد. بگیم اگر منظور شما از انفتاح، انفتاح باب علم حضوریه، یعنی امام تشریف دارد و در عین حال بیان بگن امار حجته، بنای اغلا بر این نیست. ما اینجاها رو در جایی که محضر امام باشی یا در محضر امام باشه، اینجا بیاییم بگیم آقا اماره حجتون بان که امام تشریف دارد و اماره گاهی و خطا میره، این بنای اغلا بر این نیست. اینجا نیست که بنای اغلا بر این باشه، در حضوری، در انفتاح با حضوری. تازه که مرحوم شیخ رحمت الله علیه، شیخ اعظم انصاری، در حال انفتاح حضوری که ایشون قوی هم میدونست، اونو ارجاع به امارات هم قویه. حالا ما اگه قفش هم نگیریم، آقا چون ما گفتیم گاگایی هم هستن که با بودن آقا مثلا میدن به این که افراد دیگه جواب بدن، یا سر اون روز داشته صحبت میکردیم باتی شد، حالا قفش اونجوری نداشته باشه، با بودن خود امام سلام الله علیه مثلا حضرت بگه عوام تو جواب بده مثلا، با این که اصلا تشریف داره اونجا بعید البته، ولی در این حال قوم شاید نداشته باشه، ولی شیخ حضرت خدا رحمتش کنه ایشون میگه قوم داره، با بودن خود آقا بیادی کسی که جواب بده این قبیه، البته قبح عرف و غلایی هست، یعنی اگه اون بیاد جواب بده مبادرت کنه بهش میگه آقا بده زشت آقا از آقا پرسیدن تو چرا حرف میزنی، اینه میگرد. ولی از این جهت اگر آقا بفرماید که فلانی جواب چه بده، این چیزی نیست، این مشکل اشکالی نداره. حالا ما میگیم اگر منظور شما از این که میگه اند انفتاح العلم یستلزم نقض الغرض او تفویت المصلحه، اگه بخواد ترخیص کنه این دل مخالفه، اگه منظور شما انفتاح باب علم حضوریه، همچی چیزی نیست. علما در این جور جاها بنا ندارن که امارات حجت کنن، چه اشکالی میرسه. پس شما مجبوریم که این انفتاح رو بذاریمش کنار، این قسم اول باب انفتاح بری کنار، این که رفت کنار میاری سراغ مسئله دوم. مسئله دوم انفتاح امکانی نه حضوری. امکان انزده اون مثل حال انسداده، شما که خود تو انسداده قبول کردی، مگه خود آزیا نگو فرمون انسداد باب علم باشه امی نداره در انسداد. ما مگه قبلا یادتون باشه انفتاح امکانی، امکانی هم چنین امام تشریف دارد، ولی من در یه شهری هم، امام در شهری دیگه است، امکان هست ممکن بشه، ولی که در دسترس نیست که بخوام حضوری باشم اینجا. اگر در اینجا اینا بشه که ما قبلا یادتون باشه اینو گفتم چه انسدادی که فرق میکنه که اونجا میشه به انسداد داره. خب شما در انسداد که قبول کردید، پس اینجا باید قبول بشه. حالا تتمه این بحث باشه ایشالا باید من فردا توضیح بیشتر بدم. و صلی الله علی محمد و آله.